بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. خب، بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه بود که ایشون کلمه عالمین رو توضیح می دادن و تفسیر می فرمودن. فرمودن کلمه عالمین، این کلمه جمع عالم به فتح لام است و معنایش آنچه ممکن است با آن علم یافته است، یعنی وسیله تحقق علم، آنچه که به وسیله او علم حاصل می شود، در واقع مانند خاتم، مثلا آنچه که با او ختم مثلا نامه انجام می شد، قبلا مهر می کردن، مهرموم می کردن، یا قالب، آنچه با آن قالب می زنن. یعنی اسم فاعل به اصطلاح که عالم میشه وسیله تعل، یا قالب وسیله قالب زنی، یا خاتم وسیله ختم کردن و مهرموم کردن. بعد می فرمان و معلوم است که معنای این کلمه شامل تمامی موجودات و هم تک تک موجودات را می توان عالم خواند، به معنای اینکه وسیله تحقق علم و آیه الهی هستند و آیتی هستند که با اون در واقع علم تحقق پیدا می کند. می فرمان که خلاصه نوع این موجودات رو هم می توان عالم نامید، به اعتبار اینکه هم در واقع جمادات عالمن، عالم جماد، عالم نبات، عالم حیوان، عالم انسان. بعدم می فرماد و هم سنف هر نوعی را مانند عالم عرب، عالم عجم اینطوری. و این معنای دوم که عالم به معنای سنف انسان ها باشد، با مقام آیات که مقام شمردن اسماء حسنای خداست تا میرسد به مالک یوم الدین مناسب تر است، چون از شد که ما رب العالمین رو داریم، مالک الرحمن الرحیم رو داریم، مالک یوم الدین رو هم داریم. این چهار اسم اسماء حسنای الهی هست و چون پایان این اسماء مالک یوم الدین است و دین به معنای جزاست، جزا در روز قیامت مخصوص به انسان جنه، و لذا سازگاری مالک یوم الدین با اصنافی از انس خیلی سازگاره که ما بگیم که اصنافی از انس روز قیامت، روز جزا میبینن، و لذا ایشون نتیجه میگیرن پس مراد از عالمین هم عوالم انس و جن و جماعت های آنان است، در واقع سازگار با سیاق اسماء چهار اسم حسنای الهی که منتهی میشه به مالک یوم الدین، یعنی مالک روز جزا. بعدم شاهد میارن که و همین که کلمه نامبرده در هر جای قرآن آمده به این معنا آمده، خود معید احتمال ماست که در اینجا هم عالمین به معنای عالم اصناف انسان هاست، مانند وصطفا که علی نساء العالمین، تو را بر زنان عالمیان استفا کرد، درباره حضرت مریم سلام الله علیها، و آیه لیکون للعالمین نذیرا، تو را برای عالمیان بیمرسان قرار داده، و آیه اتعتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین، آیا به سر وقت گناه زشت می روید که قبل از شما احدی از عالمیان چنین کاری رو نکرده، که ظاهرن دیگه اینا ظاهرن در اصناف انسان ها که در واقع طبقاتی از انسان ها به این معنا به کار می رن. این فرمایشات استاد بزرگوارمون، استاد اساتیدمون هست علامه است که در بحث بعدی بحث مالک و ملک رو بحث میکنن، که عرض کردیم تلمیزشون مرمای مطهری اونجا مسئله مالکیت را و اینا رو بحث کرده که انشاءالله بعدن ادامه خواهیم داد. این در واقع پایان فرمایش حضرت علامه است که اجمالاً عالم رو وسیله تحقق علم، یعنی آیه که هر موجودی عالمه به جهت اینکه وسیله تحقق علمه، و ربوبیت رو هم متضمن معنای مالک حقیقی که تربیت در واقع خلاصه موجودات رو به عهده داره و فرمودن ملک حقیقی جدای از تدبیر تصور نداره، برخلاف ملک اعتباری که توضیحش رو دادن. خدای متعال ماسوا ملک حقیقی اوست و او در واقع تربیت اونها را به عهده گرفته، مالکی است که امر مملوک خود را تدبیر میکند. پس معنای مالک در کلمه رب به تعبیر علامه خابیده. این فرمایش ارزشمند حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه بود. در ارتباط با این مسئله محقق خویی هم رضوان الله تعالی علیه نکته ای دارن که حالا اون مسئله رب رو از فرمایشات ایشون استفاده کردیم، باقی موند این مسئله عالم رو هم، فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه رو هم ملاحظه ای داشته باشیم که بعد بررسی کنیم فرمایش استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی دام ظله العالی رو. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه همطور که ملاحظه فرمودید در رب فرمودن که از رببه میاد و به تعبیر ایشون، بله به تعبیر ایشون معنای رببه، بله فرمودن که مأخوذ من رببه و هو المالک المصلح والمربی به اصطلاح، که مالک و مالکی است که اصلاح میکنه و مربیه. و منه الربیبه و هو لا یطلق، این در مورد رب. این رو در مورد عالم جمع لا مفرد له، لا مفرد له، این عالم جمعی است که مفرد نداره، که رحت و قوم و هو قد یطلق علی مجموعه من الخلق متماثله كما یقال عالم الجماد عالم النبات عالم الحیوان و قد یطلق علی مجموعه یعلف بینه و بین اجزائها بین اجزائها اجتماعها فی زمان و مکان فیقال عالم السبا و عالم الزر و عالم الدنیا و عالم الاخره و قد یطلق به و قد یطلق و یراد به الخلق کله ال اختلاف حقائق و وحداته و یجمع بالواو و نور فیقال عالمون و یجمع علی فوائل فیقال عوالم و لم یوجد فی لغت العرب ما هو علی زنة فاعل و یجمع بالواو و نون غیر هذه الکلمه. بالاخره ما فاعل رو با واو و نون جمع نمیزنیم مگر این کلمه که فرمایش فرمودن عالمون فیقال عالمون. بله این فرمایش محقق خویی. اما دیگه درباره این که کلمه عالم خلاصه اسم و اسم آلت و ابزار مثل خاتم، خب توضیحاتی نفرمودن و خلاصه عالم رو، خود عالم رو هم جمع دیدن، عالم گفتن جمع اون لا مفرد لک رحت و قوم اینطوری، و البته جمعی است که قابلیت جمع کردن هم درش هست که عوالم و عالمون و عالمین به اصطلاح به این تعبیری که به کار برده. این در واقع توضیح اولیه‌شونه. بعدم که وارد خلاصه ملک میشن توضیح میدن که ملکیت حقیقی داریم، ملکیت اعتباری داریم، دین رو هم که به معنای جزا و حساب میگیرن. بعدم توضیح میخوان بدن مسئله را که دیروز بخشی از توضیحشون رو خوندیم که عرض کردیم بخش اول توضیحشون قبلا خونده شد در ارتباط با الحمدلله بیان فرمودن و خلاصه بخش دوم فرمایشاتشون مربوط به بله عبارت رب العالمین و با این تعبیر بیان فرمودن که خدای متعال هادی الی الرشاد و خدای متعال هدایت میکنه و خلاصه لذا در ذیل تفسیر در واقع الحمدلله بیان فرمودند که حمد الهی به واسطه این است که خلاصه ما در نمو و نبات و ادراک حیوان منافع و مزار را و قدرت انسان بر بیان مقاصدش نشون داده میشه که اینها در واقع در مسیر رشد و هدایتشون به کمالشونه و قد اشیر الی ذلک به جمله رب العالمین. و لذا بعد هم خلاصه بقیه نکات را بیان فرمودن که عرض کردیم بالاخره اون تفسیر الحمدلله را تارتن با الله، تارتن با رب، تارتن با رحمان و رحیم ایشون تبیین می فرماین، تارتن هم با مالک یوم الدین که حالا ما بعدا انشاءالله این بیان ایشون را هم استفاده می کنیم. لذا تعبیر می کنن که خلاصه فکما ان افعاله فی الدنیا من الخلق و تربیت و الاحسان کلها افعال جمیله، این رو سازگار با این معنا قرار میدن. بعد هم میخوان بگن در روز قیامت هم همینطوره، اون جزایی که داده میشه حالا چه نعمات و چه عقابها اونم جمیله و اونم مستحق خلاصه این رو هم سازگار میدونن تو این فضا دیگه نهایتا. پس خدا، پس هست علامه خویی رضوان الله تعالی علیه اجمالا این حیثیت تربیت و نمو و هدایت و ایصال الی کمال را برای خدای متعال در نسبت به عالمین آیه داره بهش اشاره میکنه و این سازگار با صفت الحمد و خلاصه کما اینکه رحمت رحمانی و رحمت رحیمیش سازگار با صفت الحمد، کما اینکه روز جزاش که او مالک حقیقی روز جزاست سازگار با صفت الحمد از نظر مبارک ایشون. ولی اینجا تمرکز ایشون درباره ربوبیت و تربیت و به تعبیر ایشون رشد و نمو است که موجودات مختلف عالم در سبیل رشد و نمو‌اند و این رشد و نمو و اصلاح حال اونها فعل حسن الهیه. این فعل حسن الهی سازگار با الحمدلله تقریبا فضای فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه. اما استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی ایشون هم خلاصه درباره عالم مفصل بعد از اینکه اون الله رو تحلیل کردند و حمد و الله رو تبیین فرمودن میرسن به خلاصه کلمه رب. میفرمان ربوبیت سوق دادن شی به سمت کمال آن است و رب کسی است که شأن او سوق دادن اشیا به سوی کمال و تربیت آنها باشد و این صفت به صورتی ثابت در او باشد. اگه موجودی به شکل ثابت کارش این باشه که سوق بده اشیا را به سوی کمالشون و اونها را تربیت کنه بهش میگیم رب. بعدم میفهمون هم مفاهیمی همچون مالکیت، مصاحبت، سیادت، قیمومت، ملازمت، تداوم بخشیدن، برآوردن حاجت، تعلیم یا تغذیه همه از لوازم و آثار ربوبیت و هر یک در موردی به اقتضاء موارد گوناگون است و هر یک مصداقی از مصادیق متفاوت تربیت است، نه آن معنی معنای آن و اخذ هر کدام از آنها در معنای رب از باب زیادت حد به معنای عام بر محدود است. اینجا در واقع کنه دارن اشکالی وارد میکنن به فرمایش استادشون حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه که میخوان بگن که معنای مالکیت در رب نمیخوابه، معنای مالکیت در رب نیست، بلکه مالکیت از لوازم در واقع و از مصادیق این تربیته. ربوبیت یعنی سوق دادن موجودات به کمال خودشون، مالکیت همه از لوازم و آثار ربوبیته، که نه این ربوبیت اثرش مالکیته. ملاحظه میکنید استادشون علامه طباطبایی فهمدن نه، مالکیت حقیقی اقتضا میکنه که ما در واقع ربوبیت رو داشته باشیم. او مالک حقیقیه و مالک حقیقی جدای از در واقع شأنش، جدای از در واقع اصلاح تربیت و سوق دادن مملوکینش به سمت کمال نیست. یعنی اولا باید بین مالکیت اعتباری و مالکیت حقیقی تفکیک کرد، بعد نشون داد که مفهوم مالکیت حقیقی در ربوب در رب اخذ شده. استادشون آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این رو قائلن. ایشون میفرمان نه، مالکیت در واقع معناش تو معنای ربوبیت اخذ نمیشه، و اگر کسی بخواد معنای مالکیت رو اضافه کنه، این در واقع از باب زیادت الحد علی المحدوده، یعنی در حدش اخذ نمیشه. اما کنه وقتی تحقق میخواد پیدا بکنه این طوره، و ما نباید اون مطلبی رو که در حد نیست جزء حد اخذ کنیم، جزء مفهومش اخذ کنیم. بعد شاهد میارن نشانه این زیادت آن است که در سوره ناس، بله، کلمه ملک و کلمه اله هر دو بعد از کلمه رب ذکر شده و فرمود رب ناس، ملک ناس، اله ناس. خب اگر ربوبیت اقتضا میکرد که ملک درش اخذ شده باشه، ملک ناس اخذ شده باشه، خب این تکرار بود، اضافه میشد. ولی همین که این ملک ناس، خلاصه رب ناس، ملک ناس آمده، نشون میده که ملک تو رب اخذ نشده. بعد هم میفرمان البته ملک غیر مالکه، چون عرض کردم فرق بین ملک و مالک را استادشون علامه خودشون هم قائلن، که حالا ببینیم بعدا در این رابطه باید بحث کنیم. اگر تعبیر رب ناس، بله، شاهد این زیادت اینه که در سوره ناس کلمه ملک و کلمه اله هر دو بعد از کلمه رب ذکر شده، و اگر تعبیر رب ناس مفهوم ملک و اله را به همراه داشت، لازم نبود که ملک ناس، اله ناس جداگانه ذکر شود، چون معنای ملک با معنای مالک در عین تفاوت مباین نیستند. حالا فرق بین ملک و مالک رو انشاءالله عرض میکنیم. از این رو نکته مزبور به عنوان شاهد ذکر شده، یعنی دلیل نیست، چون ملک خلاصه با مالک متفاوته ولی مباین نیستن. حالا عرض میکنیم فارق بین ملک و مالک را، ایشون خلاصه این رو شاهد میارن. پس میخوان بگن این درست نیست که من در مفهوم رب مالکیت رو اخذ کنم. استادشون علامه اخذ کردن، شهید مطهری هم تبعیت کردن و گفتن که رب، خلاصه رب البیت، انا رب الابل و للبیت رب، خداوندگاری و صاحب، اینطوری حیثیت در واقع تربیت توش هست، ولی حیثیت خداوندگاری هم توش هست، که انا یک ترکیبی از این دوتا معنای رب رو درست میکنن، معنای رب رو. استادمون میگن نه، اون حیث خداوندگاری که نه لازمه تحقق اون تربیت اینطوری، و اون چه که لازمه وجود اوست در حدش اخذ نمیشه، اگرم بخواد در حدش بیاد از باب زیادت الحد علی المحدوده. کلمه رب بدون قید و به طور مطلق جور بر ذات مقدس خداوند اطلاق نمی شود، که محقق خوبی هم به این اشاره کردن، و به صورت مضاف و مقید بر غیر خداوند نیز اطلاق می شود، مانند رب الدار، رب الابل، انا رب مثلا ابل و للبیت رب، و اگر کلمه ارباب به طور جمع استعمال شده مانند ارباب متفرقون به لحاظ باورهای باطل وثنیینه، اونایی که وثنی هستن و اونا توهم باطلشون ارباب درست کرده و الا اربابی در کار نیست، وگرنه در جهان هستی بیش از یک رب نیست. بعدم یه نکته ادبی که قبلا هم اشاره کرده بودن آقای مطهری که مصدر باب تفعیل از رب نباید تربیت بیاد، باید تربیب بیاد. چرا؟ چون رب از ربب میاد اینطوری، و در صورتی که تربیت برمیگرده به تربیت و مربی که تعبیر میکنیم ناقص واویه، پس ربب مضاعفه از نظر صرفی، اما تربیت ناقص واویه و مربی از ریشه ربب در واقع به معنای رشد و زیادته. پس مصدر تفعیل تربیت غیر از مصدر تفعیل تربیبه. رب اگر از ربب میاد، ربب خلاصه به این معنا، ربب رو باید تفعیلش میشه تربیب نه تربیت. ربب که مربی و تربیت ازش اخذ میشه به معنای رشد و زیادت، خلاصه جدای از ربب است. خب ببینید اگر این طور باشه که من ربب را از ربب جدا کنم، اون موقع باید خود ایشونم تو اون بالا که هدایت و چیز به کار می برد تربیت به تنهایی به کار نبره. یعنی اون نکته‌ای که مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه یه مقداری برش دقت می‌خواستن بکنن، باید معلوم بشه که در واقع ما می‌خوایم حیث هدایت و تربیت را ربب بگیم یا چیز دیگری را می‌خوایم ربب بگیم. ربب غیر از ربب است اینطوری به تعبیر ایشون. حالا ببینیم انشاءالله این فرمایش استادمون هست آیت الله جوادی. بعدم درباره عالمین، این کلمه جمع عالم است و غالبا الفاظی که بر وزن فاعل است برای ابزار و آلت به کار میرن، مانند خاتم طوری و تابع و قالب که به معنای ما یختم و به و ما یتعب و به و ما یقلب و به وسیلن، اینا وسیله قالب زنی، وسیله خلاصه ختم اینطوری. عالم نیز به معنای ما یعلم و به وسیله علم، همون فرمایش استادشون علامه طباطبایی، یعنی آنچه به وسیله آن علم حاصل می شود. خب توضیح خیلی عالی میدن، سر تسمیه عالم بدین نام آن است که هر عالمی آیت و نشانه خدای سبحان است و به وسیله آن علم به خداوند حاصل می شود اینطوری. و چون در نظام هستی هر موجودی از موجودات آیت و نشانه خداوند است و هر ذره از ذرات هستی علامت ذات اقدس است، هر موجود یک عالم است و بر این اساس درباره اطلاق عالم بر مجموع موجودات یا بر مجموعه خاصی از موجودات باید گفت. اینجا هم یه نکته ای دارن که انه توضیح و یک مقدار اصلاح فرمایش استادشون هست علامه است. ایشون میفرماد هر موجودی عالمه، مجموعه موجودات اگر ترکب حقیقی دارن بله عالمن، اگر ترکب حقیقی ندارن و ترکبشون ترکب مجازیه دیگه در واقع اطلاق عالم بر اونها مسامحه خواهد بود، چون وجودی ندارن تا آیت باشن، ترکیبشون ترکیب اعتباریه. اون مطلب صنف و اینها که استادشون علامه طباطبایی اشاره کردن که انه مورد اصلاح باید قرار بگیره، حالا عبارتشون داشته باشید تا انشاءالله فردا ادامه بدیم فرمایش ایشون رو. هر موجودی یک عالم است و بر این اساس درباره اطلاق عالم بر مجموع موجودات یا بر مجموعی خاص از موجودات باید گفت. اگر مجموع وجود مستقلی داشته باشد، اطلاق عالم بر آن حقیقی است و آن نیز مانند هر یک از واحدهایش یک عالم است، یعنی وسیله علم، تحقق علم، و تحت تربیت رب العالمین خواهد بود، چون وجودی دارد که عالم وسیله علم و تربیت الهی او رو میگیره. رب العالمین بسن. و اگر وجود مستقلی نداشته باشد، اطلاق عالم بر مجموع اشیا یا بر مجموع خاص از اشیا مجاز است و تنها اطلاق عالم بر هر یک از واحدها حقیقت خواهد بود. در پایان هم یه نکته ادبی خوبی را بیان میکنند که عالم در واقع عالم و علامت همان کلمه علمه، علم یعنی اسم خاص، علم رو با الف بهش اضافه کنیم میشه عالم، یا بیاریم الف رو بعد لام علا علا علام با تای در واقع خلاصه مختومه ختمش کنی. ببینید تعبیر میکنن که در کلمه اول بعد از حرف عین الفی به آن افسوده شده، شده علم، شده عالم. و در واژه دوم الف بعد از حرف لام آمده و تا مختوم شده، شده علامت. پس علامت و علم و عالم در واقع اینا یک مطلبه به این تعبیر، که اگر بالاخره این طوری باشه اون موقع لازم نیست ما خود عالم رو اسم جمع بدانیم. عالمین جمعه، ولی عالم میتونه علم، علمه یعنی نشانه یا علامته، که معنای مفردش هم قابل کاربرد باشه، که نه اون نکته خلاصه علامه استاد آی خویی هم که نه محل اصلاح قرار میگیره. عالم هم بر تمامی موجودات اطلاق میشود مانند عالم وجود، و هم بر ماسوی الله حدوث عالم و فنای عالم، هم بر هر نوعی از انواع موجودات عالم، عالم جماد، عالم انسان، و هم بر هر صنفی از اصناف مانند عالم عرب و عالم غیر عرب، که البته باید اون نکته درست در بیاد که بیان فرمودن، باید ترکب حقیقی به وجود اومده باشه. کلمه عالمین شامل همه عوالم بیش از دنیا، عالم دنیا و عالم پس از دنیا، برزخ و قیامت، و همچنین عالم انسان، عالم فرشتگان و سایر عوالم هستی خواهد شد. حالا اینا اجازه بدید ادامه عبارت ارزشمند ایشون رو هم در این رابطه تکمیل کنیم، چون فرصت ما تمام شده در این بخش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.